اینجا گوشه ای از شرق آفتاب نگاهت عزیز، زندگی خوبه،
زندگی خوبه، خدای
مهربانه. از بردن هر قسمت طلوعی تازه رخ میدهد در تاریک و روشن. و روزیت از نو. پدرم عزیز، دستم را در صفحه تو گذار. گاهی که شکر تو میگم،
شکر تو میگم.
چه تفاوت دارد من کیم و کجای صفحه شدم؟ من طبیب، من حلاج، من معلم، درودگر، کشاورز، من عاشق، من بنده،
من بنده، من بنده، من بنده.
الله اکبر، الله اکبر.
پیشم عشق به نگاه تو راست و دلم نزد کرده زیر باران نگاهت تا ابد تر
بمانم.
نگاهم کن،
نگاهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم بینندگان ارجمند شبکه یکی سیمای جمهوری اسلامی، وقتتون بخیر باشه. خوش آمدید به برنامه خودتون آفتاب شرقی. آرزو میکنم هر جای ایران اسلامی که هستین موفق و معید باشین. و آفتاب شرقی امروز که حاصل تلاش دوستان خوب من در گروه معارف شبکه یک سیماست، مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره. پنجشنبه ها بحث های سریالی و سلسله واری داریم در خصوص اخلاق اجتماعی، مخاطبان خاص خودش رو داره. خیلی خوشحالم که این بحث ها رو فرهیختگان جامعه تماشا می کنند و خوشحالتر زمانی که ما رو قابل بدونید. اگر نقطه نظری، نکته ای، پیشنهادی و یا انتقادی دارید حتما مرحمت بفرمایید، بزرگواری بکنید، ما رو قابل بدونید. استفاده میشه از نظرات شما عزیزان و چنانچه مطلبی داشتید میتونید به سامانه پیامکی ما هم پیامک ارسال بکنید و اجازه بدید که ما همه اونها رو مطالعه بکنیم و استفاده بکنیم در برنامه‌مون. دعوت میکنم برنامه امروز رو ملاحظه بفرمایید.
دادن تا بندگان خوب تو را زمین بزنند. بی مساعدت تو مقاومت ممکن نیست.
همچون پنجشنبه های گذشته در خدمت سرور ارجمندمون استاد گرامی حضرت آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله
الطاهرین.
عرض سلام دارم محضر بینندگان محترم، همکاران گرامی شما. انشاءالله که هرچه صلاح هست به زبان ما جاری بشه.
انشاءالله. ما درباره حق و ناس صحبت میکنیم، ما مردم، که شکی نیست موضوع فوق العاده مهمیه و در زندگی هممون باهاش سر و کار داریم سوالی که جلسه قبل مطرح کردم و شما خیلی مبسوط و کامل بیان فرمودید این بود که ما چطور بر موضوع حق الناس حساس باشیم و اون عواملی که موجب میشه حق الناس شکل بگیره و ما گرفتاری برامون در خصوص حق الناس اتفاق بیفته نسبت به اونها حساس بشیم که اگر چنانچه این اتفاق داره میفته اون جلوگیری بکنیم. شما فرمودید که یک، دیگران رو آدم خودتون ندونید، غلام خودتون فرض نکنید، خودتون رو برتر از دیگران نبینید، تواضع پیشه بکنید و تواضع داشتن از اون زمینه هایی است که موجب میشه تو گرفتار حق الناس نشی، حساس بشی بر حق الناس. و خب مفصل درباره موضوع صحبت کردیم. اگر نکته درباره تواضع باقی مانده ما بشنویم و یا نه بریم سراغ عامل دوم.
یه بحثی رو من مطرح کردم شاید برای برخی ها سوال برانگیز باشه، حالا نمیدونم در این فرصت به شما هم مطلبی رو منتقل کردن یا نکردن، که اگر بناست که ما سهمی از صحت و درستی رو برای کلام دیگران قائل باشیم، برای اعتقادات دیگران، همون مقدار که برای اعتقاد خودمون و کلام خودمون و رفتار خودمون معتقدیم، آیا این به یه نوع به اصطلاح پولاریز یا تکثرگرایی منجر نمیشه؟ که یعنی بگیم هر که هرچی میگه خوب
خوبه، درست
خوبه، یا سهمی از صحت براش قائل باشیم. ببینید بحثی که ما داریم باید در کنار سایر مطالب دیده بشه. یعنی اینطور نیست که انسان در مواجهه با یه بودیست، با یه هندویست، با یه بت‌پرست بگه خب من یه عقیده دارم، یه سهمی از صحت، احتمال صحت، اونم یه سهمی. خب اگه این باشه که این دیگه ایمان نشد که. خب انسان باید بره تحقیق کنه، جستجو کنه. یا یک باوری غیر از حالا توحید داره، بگه خب حالا اون هست، اینم هست، اون یه جور نماز میخونه، منم یه جور میخونم و هر دوش هم ممکنه صحیح باشه، چون این حرفا رو زدند. بله. و خب اینا با باورهای دینی ما نمیسازه. ببینید اولا بحث من راجع به موارد موضوعات، نه اعتقادات و احکام. یعنی در یه مسئله ایست که او ممکنه میگه مثلا فلان آدم آدم بدیست، من میگم آدم خوبیه، یا به عکس من میگم آدم بدی اون میگه آدم خوبیه، خب من اصرار کنم که من درست میفهمم و او اشتباه میکنه. خب انسان در موضوعات اگر قائل باشه که دیگران هم خب میتونن بیاندیشن. یا یه مسئله اجتهادیه، یه مسئله سیاسیه، بنده میگم اولا این آغاز برای مثلا فلان پست، یک کس دیگه میگه نه اون آغاز. خب حالا من چرا او رو تخطئه کنم بگم نه قطعا اونی که مورد نظر منه بهتره؟ بگم خب شاید من اشتباه میکنم و جالب اینه که بنده باید طبق وظیفه خودم عمل کنم، اونم طبق تشخیص خودش. بحثای موضوعات، بحثای اجتهادی و الا باورهای دینی یا اعمال مسلم دینی دیگه اونجا هم این بحثا رو بردند و بعدم صراط‌های مستقیم درست کردن، اینها این تفکراتی نیست که با موازین اسلامی و دینی جور باشه. ضمن این که در همون جاها هم انسان نباید به صورت دیگران پنجه تعرض بیفکنه، این که خب حالا او در یه اصلی که من بهش یقین دارم و 100% اینو صحیح میدونم و اون رو 100% ناصحیح میدونم، آیا باید متعرض او بشم؟ یعنی او رو از مثلا صحنه حذف کنم؟ اگر کاری داره کار ازش بگیرم؟ اگه داره زندگی میکنه زندگیشو تحت فشار قرار بدم؟ ابدا. اونم البته باید توجه داشته باشیم. خیلی. به هر صورت عرض من اینه که این بحث ها یه بخشیش در برنامه گفته میشه.
بله بله، یعنی ما مجال این رو هم اصلا نداریم.
بله اون بحث ها دیگه حالا یه دفعه وارد میشیم به بحث تکثرگرایی، چقدر درسته چقدر غلطه. خب این ما رو از این بحث فاصله میده.
درست. ممنونم از تذکرتون.
خواهش.
خب بریم سراغ موضوعی که مطرح شد در رابطه با حق الناس.
ببینید، چون بینندگان برنامه سابق رو حالا احتمالاً ممکنه ندیده باشن، ما عرض کردیم که برای این که رعایت حق الناس و پلشت انگاری تضییع حق مردم در وجود یک انسان یا یک جامعه یا یک جریان نهادینه بشه، باید به عواملی توجه کنه.
بله.
اصل اول این بود که واقعا نگاهشو به دیگران نگاه متواضع بکنه و تکبر و خود برتربینی رو کنار بگذاره، که در این ارتباط توضیحات زیادی دادیم. بله، همینجا من عرض بکنم بحث تکبر، بحث تواضع خودش یه مقوله های مستقل است که چندین برنامه رو میتونه به خودش اختصاص بده. عامل دومی که من اشاره میکنم و البته تأکید میکنم این عامل اختصاصی به این بحث حق و ناس نداره، یعنی انسان هر ارزشی رو بخواد مراعات کنه باید این عامل رو بهش توجه کنه. آگاهی، یعنی اگر بپذیریم ریشه بسیاری از مشکلات و ناهنجاری ها و بد اخلاقی ها و رعایت نکردن حق الناس جهله، خب اینجا نقش آگاهی معلوم میشه. بنده اگر ندانم چنین حقی را کسی داره، اگر معتقدم طرف وقتی مرده است دیگه حقی نداره. یه وقتی مثال زدیم، میگه اگر نمرده بود نمیگفتم، حالا که مرده میگم. یعنی این پشت این گفتگو گفتار اینه که
من نمیدونم، یعنی جهل دارم.
نه، یعنی پشتش اینه که مثل که مرده حق نداره.
آها.
درست؟ و خب این ریشنش همونه که جهله و نمیدونه. از این جهت بدترین عامل که وجود داره در وجود انسان جهله. پس آگاهی میتونه اهتمام به حق الناس و همه حقوق رو، حق الله رو نهادینه کنه، و جهل میتونه باعث تضییع حق مردم بشه یا حتی حق الله بشه.
بله.
نکته ای که من اینجا در واقع ابتدای همین به اصطلاح عامل اشاره کنم، ببینید یه دفعه جهل و طرفم نمیدونه یا حتی توجه داره که بلد نیست، اما بعضی وقتها جهل‌های مرکب مقدس انگاشته شده، یعنی سادگی مقدس، جهلی که نمیدونه جاهله، برعکس عکسشو فکر میکنه.
بله.
میگن یانهوس کشیش شناخته شده جنبش اصلاحی دین مسیحیت، خوب میدونید محاکمش کردن و یا آتشی آوردن که تو اون آتش بسوزانندش، تو اون جریان شاید انگلیسیون بوده تفتیش عقاید، ایشون دید یه پیرزنی داره با زحمت، حالا شاید با عصاب با هرچی، یه کمی هیزم برداشته داره میاد که اونم در سوزاندن یانهوس شریک باشه. خب چی بگه؟ ایشون وقتی دید حرفی زد که ترجمه فارسیش نه، گفت آه ای سادگی مقدس، که من اینجا میخوام عرض بکنم مقدس نبود، مقدس نما بود. خیلی مهمه، یعنی انسان جاهل باشه و در جهلش باز جاهل باشه، جاهل مرکب، و این رو یک امر مقدس بدونه. اینجاست که گاهی وقتها عالمانه حرف میزنه ولی عوامانه رفتار میکنه، گاهی وقتها فکر میکنه داره درست عمل میکنه ولی همون خشم مقدس، سادگی مقدس، مقدس نماز. و من وقتی که رصد میکنم میبینم بسیاری از گناهان از این طریق، یعنی طرف فکر میکنه داره کار مقدسی میکنه. اینجاست که نقش آگاهی، آگاهی صحیح، آگاهی دقیق مشخص میشه، و باز اینجاست که نقش عالمان، نقش بزرگان
میشه،
نقش نصوص دینی پررنگ میشه.
خب به یک موضوعی اشاره کردین که به نظر میاد در موردش حرف بسیار داریم و بتونیم خیلی حرف بزنیم. ریشه بسیاری از معاصی و گناهان در جامعه جهل هست و یه پله بالاتر، جهلی که خود طرف جاهل نداند که جاهل هست و اون کار خودش رو هم یک لباسی از قداست و معنویت و ارزش بپوشونه برش و اگر کسی بخواد بهش اعتراضی بکنه و گلایه بکنه و تذکری بده براشفته بشه که تو مثلا با معنویات داری شوخی میکنی، با ارزش ها. اگه موافقت یه بخشی رو ببینیم، بیایی من یه آیه قرآن بخونم اینو بیشتر برامون توضیح بدید.
هر جوری که صلاح.
ممنونم از لطفتون. یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم.
آن بر عهده خداست.
خب وقتتون بخیر باشه بیننده های عزیز. فکر میکنم در سوره مبارکه کهف هست این آیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا یک خبری رو داره به ما میده.
بله.
فرماید که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواید به شما بگم که اخسرین یعنی زیانکارترین انسانها کیا هستند یا کارها چیه؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. دو تا آیه سوره کهف، آیه 103 و 104. میدونید زیانکارترین کارها کدوم هاست؟ این که کسانی که سعیشون در دنیا گم شد، به هدر رفت و اینجاش خیلی دردناکه و اینها میپندارند که دارن کار خوب انجام میدن در حالی که نه کارشون خوب نیست. استاد من فکر میکنم که امروز جامعه گرفتاری هایی در این خصوص داره. ما برای زدودن این جهل خانمان سوز چی کار باید بکنیم؟
مستحضرید که اطلاعات قرآنی شما را ما خیلی قبول داریم. از خود سوره بقره دیگه میخوادم صفحه 2 یا 3 رو بیارید. اونجا بله. هم این مطلب، یعنی قرآن با این تأکید شروع میشه، با این تأکید ادامه پیدا میکنه و با این تأکید ختم میشه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولکن
لا یشعرون.
لا یشعرون یعنی نمیگه واقعا دروغ میگن، ها مفسدند اما خودشون هم نمیدونن،
شعورش رو ندارن.
یعنی میاد برای یه رفتار پلشت، برای یه رفتار ضد دین سس دین میکشه. یه غذایی درست میکنه روش هم سس دین، سس شریعت، اما زیر این سس بد اخلاقه. تعبیری بکنیم که بعضی بر رفتار خودشون، حالا یا عامدانه و خطرناک، اونجاییست که ناآگاهانه سوس دین میکشن رو کار.
چرا ناآگاهانه خطرناک تره؟
چون جاهلن.
اگر عالم باشه،
اگر عالم باشن نه دیگه، اگر عالم باشن و علمشون رو از منبع گرفته باشن. ببینید گاهی انسان زحمت میکشه اما از اهلش نمیگیره. ما وقتی میگیم دین هم متخصص میخواد، شاید بعضی بگن اینا دارن انحصار طلبی میکنن. نه، به خود خدا قسم دین هم متخصص میخواد.
هر کسی نباید حرف بزنه در این خصوص. نه.
نمیتونه با چند جلسه و چند واحد و چند تا مطالعه کتاب که کارشناس دین نمیشه که. لذا باید آگاه باشه و از اهلش بگیره. البته اگر بگیره خب حل میشه. مطلبی که شما فرمودید مطلب عام نیست، در طول تاریخ هم بوده. ما از رفتارهای خشونت آمیز حساب کنیم، طول تاریخ چه خونهای محترمی که به نام خدا ریخته شد. بسم الله گفتن، الله اکبر گفتن و خون ریختن که دیگه نبا جای 100 سال پیش بریم و 200 سال پیش. قضیه داعش و طالبان و امثال اینها داریم. در بحث های غیر شدیدش، البته بازم در جای خودش شدید، چه انسان هایی که راحت طرف غیبت میکنه، یعنی پشت سر یه آقایی یه خانمی حرف میزنه، میگه که محترم این غیبته و غیبت اشد من از زنا، تو اون روایت معتبر نبوی. البته نه که معنیشون خود نکرده زنا کار آسونیست، نه، اونم خیلی پنشته، ولی به هر حال میخواد عظمت غیبتو و اون جهت خاصش. میگه که من دارم افشاگری میکنم، غیبت سیاسی اشکال نداره. خب کدام فقیه گفته، کدام مجتهد این حرف رو زده که یکی از استثناءات غیبت، غیبت سیاسیه، افشاگریه؟
خب اگر ما منکر و فسادی رو دیدیم پس
اونا استثناءاتی داره. بله استثناء داره. ما اگر یه زمانی انشالله وارد بحث غیبت بشیم فرق نمی کنه، غیبت، تهمت، دروغ، اونا حالا تهمت که استثناء نداره، اون که هیچ استثناء به هیچ وجه نداره. حالا ممکنه بعضی جاها به خاطر مصلحت غیبت جایز باشه که هست. خب یه کسی میخواد تو دام یه نفر بیفته، آمده از من مشورت میکنه، بهش نگم بگم که بذار بیفته تو دام. یه دختر میخواد در واقع تو دام یک شیاد بیفته، یا یک بلکسش، خب یه جوان میخواد تلف بشه، تباه بشه، من نباید او رو آگاهش کنم. اونا استثناءات، انشاءالله برسیم در یه برنامه مستقل میپردازیم. اما ببینید این که ما اینو مثل آچار فرانسه دست بگیریم و دائم ازش استفاده کنیم، میگه که مصلحت، خب مصلحت رو شما تشخیص میدید یا باید کارشناس تشخیص بده؟ مرحوم امام خمینی یه مطلبی داره ایشون در رد بر کلام محقق ثانی از فقهای بزرگ. محقق ثانی گفته که غیبت اگر مصلحت باشه جایزه. امام خمینی میفرماید که کدام مصلحتی که بتواند مفسده غیبت رو پوشش بده. البته به نظر ما اشکال ایشون در جناب محقق وارد نیست، چون اونم نمیخواد بگه هر مصلحتی، مصلحتی که او میگه نهایتا ایشون هم میپذیرد. اما ببینید احتمام یک عالم که میخواد القا کنه که
غیبت
یه چیز ساده ای نیست، عجیب و غریب است. پس بنابراین باید مواظب بود که، و خیلی هم خطرناکه، و این سراغ متدینان میاد، چون غیر متدینان مشکلی ندارن، بهش بگو غیبت کردیم، یه خب کردم که کردم، خب این کلام تو درست نبود، میگه خب حالا گفتیم، تهمت زدی، میگه خب حالا زدم که زدم. بعضی وقتا به اینجا میرسه، یعنی استسقار گناه، گناه رو کوچک میشماره، سبک میشماره، صغیر میشماره. اما متدینان نه، متدینان گناه رو قبول نمی کنن، میان به توجیه گناه می پردازن، و اینجاست که اون سادگی مقدس یا مقدس نما یا جهل مرکب میاد سراغ انسان.
بله خیلی متشکرم. خب این دومین عامل بود برای اینکه ما حساس بشیم. پس من موظفم که جهل خودم رو کم بکنم، بر علم و آگاهی خودم اضافه بکنم از مجرای خودش و مراجعه به کارشناس امر، و این آگاهی منجر به این میشه که من در رابطه با حق و ناس حساس تر باشم. درسته؟ این فهوای کلام حضرت عالی
بود. بله. و مدیریت خیلی مهمه. ببینید، چون بحث ما هر طرفش رو رها کنی ممکنه طرف به افراد کشیده بشه یا به تفرید. اینجاست که باید دائم یک تعبیری من میگم بالانس بود بشه، انسان بالانس ایجاد بکنه و دائم خودشو عرضه کنه بر متخصصان، بر کارشناسان، که یک طرف نیفته.
درسته. خب آیا مورد دیگری هم داریم اینجا؟ شما الان به دو مورد اشاره کردید، یک تواضع پیشه کردن و عدم رسیدن به این نقطه که من برتر از دیگران هستم، دوم همین آگاهی و زدودن جهل. عامل دیگری هم مد نظرتون هست؟
عامل هست، منتها تو این بخش که در واقع حالا این آگاهی آیا یک جنبه فردی داره که انسان‌ها باید مراجعه کنن به کارشناس، یا حکومت‌ها، حاکمیت و رسانه‌ها، فرهیختگان، اینها چه وظیفه‌ای دارن؟ یعنی این بخش رو من فکر می‌کنم باید بپردازیم بهش اگر موافق باشی.
خب.
و احتمالاً اون عامل سوم رو باید برای نشست بعدی قرار بدیم.
بسیار. حالا این آگاهی از طرق مختلف ممکنه حاصل بشه.
چون من با این بحث کردم ببخشید احساس کردم داریم شخصیش میکنیم قضیه.
آها. خیلی خوب. یکی از راه‌هاش همین برنامه است. لاهر رسانه بله. از یک کارشناس عمد دعوت کرده که او آگاه بکنه مردم رو و جهل رو بزداید. و این اتفاق به نظرم الحمدلله داره میفته. و خب راه‌های دیگری هم هست. یک نکته ای که باید به نظرم اینجا الان بهش بپردازیم، شما در برنامه گذشته اشاره کردید بهش که این موضوع حساس شدن در مقابل حق و ناس باید تبدیل به یک گفتمان بشود، یک گفتمان غالب در کشور. این شاید کار یه دونه عالم و دو تا کارشناس و یه دونه تلویزیون و یه دونه برنامه نیست. گفتمان غالب شدن یعنی یک پارچه به اون سو حرکت کردن. و شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی که باید در این مسیر بیفته اینه که کارگزاران نظام و حاکمیت و اونهایی که مردم چشمشون به سوی اونهاست، اونها هم این سیره رو پیش بگیرن. وگرنه اگر قرار باشه در جاهای این حرف ها زده بشه و بعد از طرق بالاتر و بزرگتر مردم خلاف اون رو ببینن، این هیچ وقت به گفتمان غالب تبدیل نخواهد شد.
همینطوره. بله.
آره. حالا میخوام خواهش بکنم شما در مورد این موضوع با من صحبت.
بله. ببینید، اون چیزی که ما تا اینجا بیان کردیم، سنگینی بحث منصی باید آگاهی پیدا کنه.
بله.
بره پیش کارشناس و آگاه بشه. دیگه جهل مرکب و بذاره کنار، اون سادگی مقدس رو نداشته باشه تا آخر. اما اینجا همونطور که اشاره هم شد، یه وظیفه‌ای سراغ حاکمیت، رسانه ها، فرهیختگان، عالمان، مبلغان میاد. یعنی اینطور نیست که فقط اسلام به شخص بگه برو و آگاهی پیدا کن. اینجا مجبور میکنه مثل حاکمیت رو که شما اسباب آگاه شدن مردم رو آماده کن و عقل مردم رو بالا ببر. میدونید یکی از مهمترین وظایف، حالا میگیم حاکمیت، البته حاکمیت که من در اینجا میگم تمام کسانی که اینو شخصیت جمعی دارن و اینو حکومت دارن بر دیگران، ممکنه یه روحانی باشه، یه استاد دانشگاه باشه، من اینا رو بخشی از الان تو تعبیر خودم میگم برای اینکه زود رد بشیم، هی نخوام عطف کنیم. ببینید باید
عضو میخوام یک پدر هم باید در خانه اینجوری باشه.
همینطوره. بله. بالا بردن عقل و علم مردم. یعنی حالا به تعبیر دولت فقط وظیفه‌ش این نیست که شکم مردم رو، که البته اون خیلی مهمه، من میگم باز یه وقت بینندگان نگن که خب حالا نه وظیفه نداره، حتما وظیفه داره. او نباید نسبت به گرسنگی مردم، فقر مردم، ناداری مردم بی‌تفاوت باشه، اما باید نسبت به عقل مردم، حلم مردم، آگاهی مردم هم خودشو مسئول بدونه. ولذا در روایات داریم اولین کاری که امام زمان علیه السلام میکنن عقل مردم رو بالا میارن. خب این برای چی عقل میارن بالا؟ چون اگر عقل نیاد بالا بعد آگاهی حاصل نشه، خود حکومت مهدوی هم هر روز دچار یه مشکله. متاسفانه گاهی ما در این ارتباط کوتاهی میبینیم. من واقعا نمیدونم تو این برنامه حالا چقدر مصلحت باشه عرض بکنم، اما بعضی وقتا توسط رسانه ها، توسط حاکمیت، حتی توسط من روحانی، بذار من خودم عرض کنم، من مبلغ، من امام جمعه، من کسی که رسانه دستمه، نه این که به علم مردم اضافه نمی کنیم، بلکه زمینه جهل مردم رو آماده می کنیم.
چگونه؟
یه انتخابات میشه، شما ببینید چقدر اخلاق اجتماعی میره به مسلخ. من گفتم در یه برنامه، یعنی واقعا ضرورت داره که اینجوری
ذبح کنیم اخلاق.
و اصلا ما پیروز بشیم، آیا پیروز شدیم؟ یا اصلا حاکمیت و حکومت برای احقاق حق، برای بالا بردن اخلاق اجتماعیه؟ امیرالمومنین داره بر میگرده به بصره، ابن عباس میگه، میگه در روزه استراحت کردیم، دیدم آقا داره یه کفشی داره، کفشش هم ظاهرا از نخل خورما بوده، داره هی درستش میکنه. خوب دقت کن، خیلی قشنگه، میگه رفتم خدمت امام عرض کردم که نحنو الا ان تسلحه احوج منا الا ما تسنه. میگه به آقا گفتم که این کارو دیگرانم میتونن بکنن، شما اگر به اصلاح امور بپردازید بهتر از این که خودتونو معطل این بکنید. ابن عباس،
اونم برای خودش عالمیه ابن،
بله، منتها نمیشناسه امام رو، شاگرده، ولی من باید بگم چون دیگه راهنمای امام لازم نیست. درست. آقای ابن عباس،
بله.
و آیا این کار اگر یه حرکت سمبولیک باشه پدر جد اصلاحه؟ به حسب ظاهر داره یه کفش بی ارزشی رو اصلاح میکنه، اما داره به تو یاد میده،
نه به تو، به تاریخ،
به دنیا، به تاریخ داره یاد میده. و تازه مگر نمیتونه وقت داره کفش درست میکنه فکر کنه؟ اصلا میگه منافات داره. ولی خب قشنگه که حالا یه نفر بیاد خدمت امامش راحت اینجور صحبت کنه، این خیلی مهمه که بیاد پیش امام راحت اینجور، حالا بگیم اعتراض میکنه، سوال میکنه.
این در حالیه که مولا خلیفه مسلمین،
بله،
هم هست.
بله، چون دارن از بسته برمیگردن، دارن میان بسته تو جنگ صفینه.
بله.
میگه ما به این که شما به اصلاح امور بپردازی بیشتر احتیاج داریم تا خودتو معطل این کفش بی ارزش کنی. میگه حضرت هیچی به من نگفت. فلم یکلمنی. تا اینکه از کارش تمام شد، حتی فرق من نعلهی. درستش کرد. بعد اون یکی دیگر هم آورد زد به هم، به من گفت که به ابن عباس گفت اینو قیمت کن. گفتم هیچ
ارزشی نداره،
هیچ، لیس لهو قیمه. حضرت مود علا ذالک، حالا هر چه هست یه قیمتی بذار. گفتم کسر و درهمن، کمتر از یه درهم. خب یه درهم خیلی بی ارزشه، یه کمتر از یک درهم. به من گفت والله لهما احب الی من امرکم، به خدا قسم این برای من ارزشمندتره و دوستتر دارم تا امارت بر شما رو و سروری بر شما رو، الا ان اقیم حقا او عطف باطلا، مگر اینکه بتونم حقی رو اقامه کنم، اون البته ارزش داره، یا جلو باطلی رو بگیرم. ببینید حاکمیت باید عقل انسانها رو به اینجا بیاره،
یعنی پشیزی ارزش نداره اون پست و اون
اگر نیزو. اگر این گفتمان بشه، یعنی گفتمان اشتیاق به خدمت در کنار فاصله گرفتن از پست و مسئولیت، و ببینید این که انسان خودشو بکشه کنار و هیچ اشتیاقی به خدمت نداشته باشه، این هنر نیست. یعنی هیچ نقشی تو جامعه نداشته باشه. این که لحله قدرت بزنه برای خدمت، اینم غلطه. اشتیاق به خدمت در عین فاصله گرفتن از مسئولیت، که حالا من اشاره میکنم که اگر اینطور شد چه تحولاتی به وجود میاد. نمیدونم چقدر وقت داریم من اینا رو.
خب آماد 7 دقیقه زمان داریم.
بسیار خوب. ببینید اگر این کار بشه اون وقت چقدر این دعواها، این نزاها. ببینید الان واقعا در خود کشور ما اخلاق اجتماعی است، روزنامه ها مراعات میکنن، رسانه ها مراعات میکنن، گویندگان مراعات میکنن. نه، چرا؟ چون این گفتمان نیست و به نظر من در اینجا همه مسئولیم. اگر اشتیاق به خدمت بیاد، تا بهتری پیدا شد صحنه رو خالی میکنه، یعنی شایسته سالاری میشه، نهادی نمیشه دیگه، وای نمیسته تا اینکه اون تمام ذهنها فرسایش داشتیم، فرار مغزها، فرسایش مغزها. ما امروز با یه مشکلی که مواجه هستیم فرسایشه، برای کسانی که اگر بهتر پیدا بشه رها نمیکنن،
تمام سازوگارها رو میچینه برای اینکه تا ابد بمونه اونجا.
اگر اینجور بشه تشاه در نرفتنه نه در رفتن. یعنی باید بگردن که یه نفر کاندید ریاست جمهوری بشه، کاندید وزارت بشه، نه اینکه دعوا کنن. اگر این حالت گفتمان اشتیاق به خدمت در کنار فرار از مسئول و اون فرمایش از تعمیر واقعا حکومت اونجا بشه، تحول سومی که رخ میده اینه که کسی دیگه زخمی به هم دیگه نمیزنه. بنده واقعا فکر میکنم در این انتخابات هیچ نیاز نیست ما پنجه تعرض به هم دیگه بیفکنیم. برنامه های خودمون رو بگیم، از اثبات بگیم نه از سر. چهارم، خدمت میکنه، میخواد به نام هر کس ثبت بشه، مهم نیست. اینکه من دوست داشتم که مطلب خوبو من بگم، این یه نوع منیته. باید بخوام از خدا بخوام که مطلب خوب گفته شود،
چه من بگم چه دیگری.
نکته پنجم اینه که خدمات دیگران انکار نمیشه، سبک انگاشته نمیشه. یه آقای میاد سر کار بگه خب گذشتگان کار کردن، زحمت کشیدن، نمرشون هم صد نیست البته، ولی زحمت کشیدن، منم سعی میکنم انشاءالله زحمت بکشم، تا اینکه کارها انکار بشه، سبک انگاری بشه. دنبال پستی میره که حساس باشه ولی کمتر جلوی دوربین باشه. اینا نشانه های اون حاکمیت روایت امیرالمومنین.
دوربین ها هم آفت ها،
بیشترین خدمت رو با کمترین هزینه میکنه. مقاومتی برای نگهداری پست درش دیده نمیشه. پست و مقام و درجه و ستاره و عناوین و ارزش به حساب نمیاره. دیدن او انسان رو به یاد صالحان، پاکان و خدا باوران میاندازه، نه تشنگان قدرت و جا. ببینید اگر و حاکمیت باید اینها رو مردم رو اینجوری بیاره بالا و اصلا خود درون حاکمیت اینطور بشه.
اگه اینجوری بشه مردم خودشون اینجوری میشن آقا.
بله دیگه، الناس علی دین ملوکه.
یعنی اگر ما در حاکمان این روحیه و این نگاه رو ببینیم، مردم تبعیت میکنن. حالا برعکسش هم هست، درسته؟ یعنی اگر به این واسطه مثلا دروغ در یک جامعه نهادینه بشه یا شتاب برای بهره برداری از دنیا و تمتعات دنیا و سودمندی های دنیا بیشتر بشه، مردم هم همین روال رو پیش میگیرن.
علا دین ملوک، دین معنای اثباتی فقط نداره، یعنی روش، منش، هر جا اونها رفتار کنن اونها رفتار میکنن.
و اگر به واسطه عمل کرده من یک رفتاری در جامعه شکل بگیره و بماند و یک طریقی بشه برای اینکه دیگران هم همون کارو بکنن، هر کسی که مرتکب اون خطا بشه من مسئولیت دارم.
من سن سنتم سیعه، کسی که سنت بدی رو بگذاره در اون گناه و وزر شریک تا وقتی کسی به این سنت عمل میکنه. اما تو که اگر سنتی نیکویی بگذاره.
از لطفتون سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
از بیننده های عزیزمون هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن با برنامه آفتاب شرقی سپاسگزارم از محبتشون و ازشون خواستگاری میخوام که حتما دعاگوی خدمتگزاران خودشون در برنامه آفتاب شرقی و شبکه یک سیما باشند. التماس دعا یا الله، خدا نگهدار.
خدایا تو را به حسین قسم می دهم که ما را از فیض شهادت محروم نفرما. پدر و مادرم، از شما می خواهم که بعد از شهادت من برایم گریه نکنید، بلکه به مظلومیت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا فکر کنید. دوستان و آشنایان و دانش آموزان، شما را به شهدای کربلا قسم می دهم که یک لحظه از فرهنگ جهاد و شهادت و امر به معروف و نهی از منکر غافل نباشید، که اگر خون شهدای کربلا و پیام زینب سلام الله علیها نبود، امروز اسلام و قرآن در عالم پیش رفت نمی کرد. در پایان از همه شما حلالیت می خواهم و از شما تقاضا دارم که امام عزیز را تنها نگذارید. شهید بهنام خرمبخت.